شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدا امریکا سلام. برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدا امریکا را به امید صحت و سلامتی شما آغاز میکنیم. در آغاز برنامه ای لحظه را با گزارش ها آغاز میکنیم. در نخستین گزارش ای بخش برنامه که حرکت مردمی سالخ که کمپاین مدنیش را از ولایت هلمند آغاز کرده بودن، نامه ای را با خون خود به سازمان ملل متحد نوشتن و در این نامه از ملل متحد خواستن تا مداخله حکومت پاکستان، استخبارات و نظامیان آن کشور در افغانستان متوقف شود. پاکستان مکررن ای ادعا را که در مورد که در امور افغانستان دخالت می کند رد می کند و همواره روی همکاری با حکومت افغانستان تاکید می ورزند، ولی حکومت افغانستان نیز بر این باور است که تعهدات پاکستان تا کنون فقط در روی کاغذ بوده و عملی نشده است. خوب شنوندگان گرامی، این گزارش است و برنامه امشب با این گزارش آغاز می کنم.
حرکت بی پیشینه، نامه به مردم پاکستان و جهان. حرکت مردمی سال نامه خونالود را که در آن از دست داشتن پاکستان در کشتارهای افغانستان یاد شده به سازمان ملل متحد فرستاد.
می خواهیم به جهانیان را برسانیم که در افغانستان مداخلات پاکستان تا حدی است که علما در بین خود در جنگ استیم، خود افغان ها را می کشد.
13 روز در برابر سفارت پاکستان در اعتراض نشستند، اما به گفته آنان این سفارت هیچ پرسش را از آنان مطرح نکرده و حتی خوش آمدید نیز نگفته است. اما از برخورد سفارت های ایالات متحده آمریکا، روسیه و دفتر سازمان ملل متحد در کابل خوشنود هستند.
پاکستان جواب نداره که برای خواستای ما جواب بده. اینا شرمیده هستن با امو کارایشان که کده تا این عمل در افغانستان.
تنها خواست این حرکت از طرف های درگیر آغاز گفتگوهای صلح هست.
ما هم خیر انسان هستیم، قسم شما واری زندگی، ما هم میخواییم که شما بخونی ما زندگی تیر میکنین، زندگی خود پیشرفت میبرین.
حرکت مردمی صلح سرانجام خیمه هایشان را بی پاسخ از برابر سفارت پاکستان برچیدند و اکنون در برابر سفارت ایران خیمه اعتراضی تا روزهای نامعلوم برپا کردند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای امریکا، شنوندگان گرامی، رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان به نامزدان انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها به خصوص به آن ده کاندیدانی که علیهشان شکایت ها وجود دارد هشدار داده که تلاش نکنند با توسل به رشوت و یا پرداخت پول نام خود شامل فهرست نهایی کاندیدان کند. شرح بیشتر را در گزارشی از عبدالحی ورشان میشنوید.
عبدالعزیز آریایی، رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان، بر روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل که میخواست نگرانی های کاندیدان را از عملکرد کمیته خاص رفع نماید، گفت کمیته خاص هرچند متشکل از 4 نهاد دولتی، وزارت دفاع، وزارت دفاع ملی، امور داخله، ریاست عمومی امنیت ملی و ارگان های محل است، اما باز هم تحت ریاست کمیسیون شکایات انتخاباتی با یک مکانیزم و طرز عمل خاص کار میکند. کاندیدان نباید نگرانی داشته باشند. کمیته خاص شکایات و اعتراضات را بررسی میکند که کاندیدان به دست داشتن در غصب زمین، جایداد، فساد اداری، دست داشتن به قاچاق مواد مخدر و همکاری با گروه‌های مسلح غیرقانونی متهم میباشند. آقای آریایی شناسایی و مشخص کردن افراد منصوب به گروه‌های مسلح غیرقانونی را در افغانستان بسیار آسان خوانده، با کاندیدان اطمینان داد فیصله ها کاملا عادلانه خواهد بود.
مایی که به صفت رئیسی همین کمیسیون ویژه هستم، برای مردم افغانستان یک بار دیگر تعهد می‌دهم که انشاءالله کاملا بی‌طرفانه، کاملا عادلانه قانون را تطبیق خواهد کردیم.
رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی در کنار اطمینان دهی از کارکرد کمیته خاص با کاندیدان هشدار جدی داد که برای پرداخت پول و رشوت تلاش نکنند.
هشدارم برای کاندیدا همی است که اگر این مورد اگر اندک هم برای ما ثابت شود، یعنی اندک ثابت شود برای من را که ما محکمه پسند نمیخواییم عمل چیز در حساب ثابت بسازیم، ولی اگر اندک هم برای ما ثابت شود افراد اشخاص، از همین تریبیون خدمتشان به عرض میرسانم که از لیست قطعا حذف خواهند شد.
در همین سلسله تردیدها و بیباوری که کمیته خاص یک حربه به دست حکومت پنداشته می شود، دکتر علیرضا روحانی سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی به رسانه ها اطمینان داد که در مرحله استنافی به مسئله شفافیت توجه خاص می شود.
در مرحله استنافی که ما کمیسیون شکایات هستیم، در اون مرحله به شفافیت تمام در محضر شما رسانه ها و جامعه مدنی و احزاب سیاسی تصمیم استنافی خواهد گرفتیم.
طبق معلومات سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی، تا کنون 883 شکایت و اعتراض نسبت به همین مرحله ثبت شدند. اما نهادهای ناظر انتخاباتی بر مبنای یافته های نظارتیشان میگویند که فشار حکومت بالای کمیسیون شکایات بسیار زیاد است و سوی دیگر به علت ضعیف بودن سکتور قضایی افغانستان تا کنون هیچ ناقض حقوق بشر و افراد متهم به جرایم سنگین از سوی محاکم محکوم نشدند. مشکل است که فیصله های کمیسیون با معیارهای قضایی همخوانی داشته باشد. محمد نعیم ایوبزاده رئیس اداره نظارتی انتخاباتی موسوم به تیفا در مورد چنین ابراز نگرانی کرد.
نگرانی ما از کمیته است که فیصله هایشان ممکن سیاسی باشد نه قضایی حقوقی، و امیدوار است که اینا فیصله هایشان به اساس یک سلسله مبناها باشد که مبنای حقوقی و قانونی داشته باشد نه سیاسی.
با باور آقای ایوبزاده در این گونه موارد فیصله های سیاسی برای کشور سخت زیانبار می باشد. با اساس بیانیه خبری دفتر نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان، در سومین نشست کشورهای تمویل کننده انتخابات افغانستان جدیداً تعهد شده است که مبلغ 57 میلیون دلار آمریکایی با کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان مساعدت‌های اضافی نمایند تا در اجرات امور با دشواری‌ها مواجه نگردد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای امریکا، شنوندگان گرامی، مقام ها در ولایت غزنی میگویند که شب گذشته نیروهای قطعه خاص امنیت ملی کابل 36 تن از اعضای طالبان را از یک مدرسه دینی در ولسوالی اندر ولایت غزنی بازداشت کردند. ظفر بامیانی در این باره گزارش میدهد.
مقام‌های محلی ولایت غزنی می‌گویند که نیروهای قطعه خاص امنیت ملی کابل دیشب با حمله بر مدرسه نورالمدارس ولسوالی اندر غزنی 36 فرد وابسته به گروه طالبان را بازداشت کردند. مدرسه دینی نورالمدارس در ولسوالی اندر ولایت غزنی بیش از 300 شاگرد دارد و مقام‌های محلی غزنی گفتند که بر اساس اطلاعات دقیق کشفی، آنان افراد را بازداشت کردند که با گروه طالبان همکاری داشتند و شاگردان ملکی این مدرسه بازداشت نشدند. مقام ها میگویند که این عملیات شب گذشته توسط قطعه خاص امنیت ملی کابل در ولسوالی اندر غزنی راه اندازی شده بود که در میان افراد بازداشت شده شماری از فرماندهان گروه طالبان نیز شاملند. عارف نوری سخنگوی والی غزنی با تایید این خبر به رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید
افراد بزرگی گروه طالبان را که بخش توسطشان هم شامل افراد هستند اینا را بازداشت کردند. و مطابقی شاگردهای این مدرسه را البته نوهای امنیتی به اونا سرکار نداشته و در جایش را خواهد بیش از 300 نفر شاگرده این مدرسه که فقط این یعنی 36 نفر که بازداشت شده تمام افراد مطلع مخالفین هستند که بازداشت شده.
سخنگوی والی غزنی میگوید که در این عملیات یک ذخیره‌گاه بزرگ مهمات مخالفین دولت با دو ارادر رنجر نیروهای امنیتی که در نزد طالبان بود با یک موتر نوع فولدر نیز تخریب شده است، اما گروه طالبان تا کنون در این مورد به رسانه‌ها چیزی نگفته است. مقام‌های محلی غزنی مدعی‌اند که در ولایت غزنی بیش از 500 مدرسه دینی غیر رسمی فعالیت دارند که اکثرا به حیث مراکز تبلیغاتی و مراکز جلب و جذب مخالفین دولت استفاده می‌شود. سخنگوی عالی غزنی می افزاید که مدارس دینی غیر رسمی در این ولایت زیر نظارت حکومت قرار دارد و به زودی عملیات های انجام می شود. برخی از اعضای شورای ولایتی غزنی نیز می گویند که افراد وابسته به گروه طالبان در این ولایت اکثرا از مدارس دینی و خانه های مسکونی مردم ملکی به حیث سنگر استفاده می کنند. امان الله کامرانی عضو شورای ولایتی غزنی می گوید
بعضش طالبان اکثر وقت کارایی می کنه که در قاعت طالبان مدارس خود می زنه به این خاطر که از تهدید حکومت دور باشه و اکثر وقت کارایی می کنه که نمو از خانه مسکونی مردم استفاده می کنه و یا از مدارس استفاده می کنه و یا از مسجد استفاده می کنه.
در گذشته نیز گزارش های مبنی بر تدریس افرادگرایی دینی در شماری از مدارس دینی غیر رسمی در ولایات مختلف کشور نشر شده بود. مقام های محلی غزنی گفتند که پس از این مدارس دینی غیر رسمی در این ولایت را به صورت جدی نظارت می کنند و در صورت نیاز عملیات های نظامی نیز بر این مراکز راه اندازی می شود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، قطع وصل و نوسانات ولتاژ برق وارداتی کشور ایران به ولایت هرات نزدیک به 13 میلیون دلار به فابریکه‌داران پارک صنعتی آن ولایت خسارات وارد کرده است. صاحبان فابریکه‌های تولیدی و صنعتی هرات میگویند که اگر حکومت در این قبال همچنان به تفاوت باشد، دروازه پارک صنعتی آن ولایت را مسدود خواهند کرد. خلیل نوزی گزارش می‌دهد.
ولتاژ پایین و قطع و وصل پیاپی و بدون اطلاع قبلی برق وارداتی کشور ایران به ولایت هرات این روزها تبدیل به معضلی برای سلب آرامش باشندگان این ولایت غربی، خصوصا صنعتکاران شده است. در تازه ترین مورد، صنعتکاران ولایت هرات از سقوط تجارت در این ولایت خبر می دهند. تاجران هرات با برگزاری همایش اعتراضی مقامهای حکومتی افغان را به بیپروایی در این قبال متهم کرده، گفتند که تنها در جریان 3 هفته گذشته 13 میلیون دلار متضرر شدند. حمیدالله خادم، رئیس اتاق صنایع و معادن ولایت هرات نیز با هشدار به حکومت افغانستان گفت که در صورت بیتوجهی به این مشکل به رسم اعتراض شهرک صنعتی این ولایت را تعطیل خواهند کرد.
حدود 12-13 میلیون دلار به شهرک صنعتی هرات طی 3 هفته خساره وارد. اگر حکومت مرکزی شخصا رئیس جمهور افغانستان به خواست بر حق سرمایه گذاران هرات توجه نکنند، این وضعیت نابسامان برق که در شهرک صنعتی هرات جریان داره ادامه پیدا بکنه، طبیعتاً که شهرک صنعتی هرات به رکود مواجه میشه و ما مجبور هستیم که دروازه های شهرک صنعتی و فابریکات را بسته بکنیم.
تاجران هراتی نیز از وارد شدن خسارات هنگفت بر وسایل تکنیکی و مواد خام فابریکاهایشان به دلیل نوسانات برق در جریان این مدت سخن زده و ادامه این روند را عامل خروج سرمایه‌هایشان از کشور گفتند. آنها همچنان از بیکار شدن صدها کارگر در کارخانجات صنعتی و تولیدی ولایت هرات هشدار دادند.
به خاطر قطع و وصل برق شهرک صنعتی متاسفانه خسارات خیلی زیاده برای ما وارد شد. دستگاه زیر کار بود، زیر بار بود، برق یک دم قطع شد و این دستگاه متاسفانه از بین رفت. ما برای از او مجبور شدیم از بیرون از هند مهندسین بخوایم. دیگه نمیفهم کی خواهد رسید، چی پرزه‌های دیگه خراب خواهد بود. متاسفانه همراه ما نماهنگ میشه، نماهنگ شده، ولتاژ بره پایین، دستگاه روشن نمیشه. همینطوری انگشتی اگه حساب کنیم احتمالاً حدود 100 هزار دلار کمتر پایینتر ما شاید ضرر کرده باشیم.
برق قطع میشه، مال کارخونه فلان تعطیله. یعنی وضعیت بیخی به وضعیت گیری قرار داریم که بیاد چه سعی میکنیم خود خوب پایسته کنیم، وضعیت خراب میشه. خسارت یعنی مینه دیگه، کارگر ما تعطیله، در مرد فقط برق میره یک چوکه اضافه میشه به ما، این فروخته نمیتونیم.
اما محمد طاهر عارف رئیس شرکت هرات برشنا که در ترکیب هیئتی بلند رتبه برای گفتگو با مقام های ایرانی به شهر مشهد ایران سفر کرده بود، گفت که جانب ایرانی وعده سپرده که به زودترین فرصت مشکل نوسانات برق صادراتیشان را به هرات حل کنند. آقای عارف افزود که در جریان دو روز گذشته دست کم 13 مگاوات برق وارداتی ایران به ولایت هرات افزایش یافته است.
در انتقال مشکلات مردم و ارائه مشکلات به مقامات ایرانی مسئولیت داشتیم، خدمت شما گفتیم و به ما وعده قطعی دادن که ما تا چند روز آینده کاملا مشکل برق در هرات مرفوع می‌شود. ما تا چند روز گذشته ما صرف از 17 تا 20 مگاوات برق داشتیم. الحمدلله امروز بین 30 تا 33 مگاوات ما ظرفیت توزیع داریم. این خود هم یک گام است به پیش که این البته با در نظر داشت مشکلاتی که گرمی هوا شدیداً مردم ایران رو متاثر ساخته بود و واقعا ما وضعیت بدی در زندگی مردم هم دیدیم. قطع برق در افغانستان اونا هدایت ندادن.
ولایت هرات 130 مگاوات برق را از دو کشور ایران و ترکمنستان وارد می کند که بیشتر از 60% آن از ایران خریداری می شود.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در ادامه گزارش ها، رئیس جمهور ترامپ اقدام کره شمالی را مبنی بر تخریب یکی از آزمایشگاه‌های عمده میزایل بالاستیک را ستوده است. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا نیز گفته است که این گونه اقدام کره شمالی در توافق با تعهدات است که کیم جونگ اون رهبر آن کشور در نشست سنگاپور با آقای ترامپ کرده است. همکارم یلدا بکتاش در این باره گزارش می‌دهد.
گزارش ها حاکی از آن است که کره شمالی اقدام و انهدام تأسیسات که در آن ساخت میزایل های بالستیک صورت می گرفت کرده است. تهدیدات هسته‌ای کره شمالی یکی از موضوعات مورد بحث میان وزیر خارجه و دفاع ایالات متحده آمریکا با همتایان استرالیایی آنان در نشست کالیفرنیا بود. تصاویر ماهواره‌ای ضبط شده در ماه جون و جولای سال روان میلادی نشان می‌دهد که کره شمالی اقدام به انهدام برخی از آزمایشگاه‌های این کشور کرده است.
برای برچیدن این مرکز آزمایشی که بر اساس تعهد رهبر کره شمالی انجام می شود، ما خواستار حضور بازرسان در محل شدیم. امروز من به همین بسنده می کنم.
در پاسخ به اینکه کره شمالی دیگر چه اقداماتی را باید صورت دهد، پامپئو گفت:
این بسیار ساده است. کره شمالی باید به طور کامل از سلاح هسته‌ای پاک گردد. این همان تعهدی است که رهبر کره شمالی به آقای ترامپ داده است و دنیا از طریق قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل خواستار آن است.
جولی بیشپ وزیر خارجه استرالیا نیز حمایت کشورش را از برنامه خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی اعلام کرده و گفته است که کشورش در کنار ایالات متحده و جامعه جهانی خواهد ایستاد.
استرالیا در کنار ایالات متحده و جامعه جهانی ایستاده است تا کره شمالی را وادار به پابندی به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل کند. در این حال ما همچنان با اعمال تعزیرات علیه کره شمالی ادامه می دهیم تا از انجام تعهداتی که رهبر این کشور برای جمهور ترامپ داده است اطمینان حاصل کنیم.
در کنگرس نیز شماری از سناتوران محتاطانه به نتیجه دیدار ترامپ و کیم جان اون خوشبین هستند.
این اولین نشانه هایی است که نشان می دهد که رهبر کره شمالی ممکن به تعهدی که سپرده عمل کند. برگرداندن بقایای امریکایی هایی را که در جنگ کره کشته شدند می تواند باعث دلگرمی بیشتر شود.
پس از دیدار با رهبر کره شمالی در ماه جون امسال، دونالد ترامپ گفت که رهبر کره شمالی قول داده است تا به زودی یکی از مهمترین مراکز آزمایش سلاح هسته‌ای این کشور را از بین ببرد. اما توافق میان این دو رهبر جزئیات خاصی از اینکه کره شمالی کی و به چه صورت می‌خواهد از برنامه هسته‌ایش دست بکشد ارائه نمی‌کند. اما با وجود خوشبینی اداره ترامپ از تحولات اخیر در شبه جزیره کوریا به دلیل اظهارات جنجالی ترامپ در دیدارش با رئیس جمهور روسیه که در 16 جولای سال روان میلادی در پایتخت فنلند برگزار شد، سناتوران آمریکایی خواستار توضیح این اداره در مورد موارد بحث شده در دیدار دو ساعته این دو رهبر که در پشت درهای بسته صورت گرفت شدند. در همین خصوص مایک پامپئو امروز به کنگرس می رود تا به سوالات سناتوران پاسخ دهد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنوندگان گرامی، طوری که اطلاع دارین که امروز در پاکستان انتخابات صورت گرفته و مراکز رایدهی در پاکستان ساعت 8 صبح باز شد و تا 6 عصر رایدهی ادامه داشت و نزدیک به 106 میلیون تن واجد شرایط امروز در پاکستان رای دادن. جزئیات بیشتر را در گزارش تقدیم شما میکنم. پس از مبارزات تنگ ناتنگ و پر از سر و صدا در پاکستان، امروز چهارشنبه مراکز رایدهی 8 صبح به وقت آن کشور باز شد و ساعت 6 شام با وجود تقاضای تمدید وقت از سوی احزاب سیاسی این مراکز رایدهی مسدود شد. گفته شده است که حضور پاکستانی ها در این دوره از انتخابات بسیار زیاد بوده و فقط در شماری از مراکز رایدهی در پشاور حضور مردم به دلیل گرمی هوا در مراکز رایدهی اندک گزارش شده است. سه حزب عمده یعنی مسلم لیگ، نواز شریف به رهبری شهباز شریف، حزب تحریک انصاف پاکستان به رهبری عمران خان و حزب مردم پاکستان یا پیپلز پارتی به رهبری بلاول بوتو بر سر احراز کرسی صدارت رقابت جدی دارند. بیش از 110 حزب سیاسی و صدها کاندید مستقل برای 570 کرسی ایالتی و 340 کرسی پارلمانی به رقابت پرداختند. در میان این جمع حتی کاندیدان هم به شمول حافظ سعید و خادم رضوی رهبر حزب تحریک لبیک پاکستان نیز شامل هستند که اعضای آن یا از احزاب ممنوع شده می باشند و یا هم به گروه های افراطی اسلامی ارتباط دارند. عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان یکی از کاندیدان پیشتاز انتخابات عمومی پاکستان امروز رای خود را در صندوق رای ریخت. آقای خان در حالی که مردم را ترغیب بر رای دادن نمود، انتخابات امسال را منصفانه خوانده است.
این یکی از آزادترین و منصفانه ترین انتخابات در پاکستان است. در انتخابات سال 2013 تمام احزاب گفتند که در انتخابات تقلب صورت گرفته. من یگانه کسی بودم که خواستم باید در مورد تحقیقات صورت گیرد. بنابراین انتخابات 2018 باید آزاد و منصفانه باشد. تمام احزاب مخالف من هستند، به خاطر اینکه آنها یک جا در انتخابات دست بازی می کنند.
در همین حال 120 ناظر اتحادیه اروپا امروز از روند رایدهی در شهرهای عمده سراسر پاکستان با استثنای بلوچستان نظارت کردند، جایی که در انفجار شهر کویته این ایالت 31 تن کشته و 40 نفر دیگر زخمی شده است. مایکل گاهلر رئیس مأموریت نظارت اتحادیه اروپا از انتخابات پاکستان میگوید:
ما ناظر گشایش تقریبا 40 مرکز رایدهی بودیم و زمانی که رایدهی تمام گردد ما در روند شمار آرا و دستبندی آن حاضر خواهیم بود.
در همین حال بلاول زرداری پسر بی‌نظیر بوتو صدر اعظم فقید پاکستان در حالی که مورد استقبال گرم حامیانش قرار گرفت رای خود را در لرکانه ایالت سند انتخاب کرد. نظرپرسی های اخیر نشان داده است که رقابت میان عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان و حزب نواز شریف که در زندان به سر میبرد بسیار نزدیک است. حزب پیپلز پارتی به رهبری بلاول بوتو در ردیف سوم قرار دارد. بلاول بوتو اخیرا در اشاره به حمله بر یکی از مراکز رایدهی گفت:
حمله در بلوچستان یک حمله برای اخلال روند انتخابات است، اما مردم تحت تاثیر آن نمی‌روند. آنها با تمام قوت خود رأی خواهند داد.
در یک گزارش دیگر در اثر یک انفجار در خارج از یک مرکز رایدهی در کویته پاکستان 25 تن کشته و 40 تن دیگر زخمی گردید. بر اساس گزارش ها از میان 85 هزار مرکز رایدهی 17 هزاران در سرتاسر پاکستان آسیب پذیر عنوان شدند که بیشترشان در ایالت های بلوچستان و خیبر پشتونخوا موقعیت دارند. نتایج این انتخابات عمومی در پاکستان روز جمعه اعلان خواهد شد.
شنونده های عزیز توجه کنید به خبرهای این ساعت. شام همه شما بخیر. تمویل کنندگان انتخابات افغانستان علاوه بر تعهد کمک‌های مداوم به کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون سم شکایات، مبلغ 57 میلیون دلار اضافی را به بودجه انتخابات آن کشور وعده دادند. تاداماچی یاماماتو نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان روز چهارشنبه گفت که این توافق جدید به سازماندهی انتخابات فرصت خواهد داد تا در عملی سازی برنامه‌های خود گام بپیش نهند. آقای یاماماتو گفت که ملل متحد تعهد کرده در آمادگی های انتخابات افغانستان همکاری نماید. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا نقش و همکاری قطر را در روند صلح افغانستان مؤثر خوانده و از آن ستایش کرده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است که الیس ویلز معاون وزارت خارجه آمریکا در امور آسیای جنوبی با مقام‌های قطری در دوحه دیدار و در مورد روند صلح افغانستان با آنان صحبت کرده است. شرح بیشتر از احد عزیزاده.
هیدر نورت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید که الیس ویلز با معاون صدر اعظم و دیگر مقام‌های قطری در مورد سهمگیری آنان در قضیه افغانستان نیز صحبت نموده است. خانم نورت گفت که قطر شریک مهم و با ارزش است. یک بخش هدف سفر ویلز به قطر ستایش از حمایت مقام‌های قطری از روند صلح در افغانستان بود. دیدار معاون وزارت خارجه ایالات متحده با مقام‌های قطری همزمان با نشست چهارجانبه افغانستان، امارات متحده عربی، عربستان سعودی و ایالات متحده در شهر ابوظبی ابودبی صورت می‌گیرد.
اعضای حرکت مردمی صلح نامه ای را با خون خود نوشته و قرار است این نامه را به سازمان ملل متحد بسپارند. در این نامه در برابر مداخله دولت، استخبارات و نظامیان پاکستان و کشتار مردم افغان اعتراض شده است. این نامه در برابر سفارت پاکستان از سوی یکی از اعضای این حرکت با بریدن دست نگاشته شده است. اقبال خیبر یکی از اعضای حرکت صلح میگوید آنان میخواهند پیام خود را به جهان برسانند که مداخله پاکستان در افغانستان تا حدی است که افغانها بین خود در جنگند. اما به گفته آنان این سفارت هیچ پرسشی را از آنان مطرح نکرده و حتی به آنان خوش آمدید نیز نگفته است. رئیس ناظرین اتحادیه اروپایی در انتخابات پاکستان انفجار در بیرون مرکز رایدهی در شهر کویته را محکوم کرده است. حمله انتحاری در بیرون یک مرکز رایدهی در شهر کویته 31 کشته و کم از کم 40 زخمی بر جا گذاشت. قربانیان این حمله که مسئولیت آن را گروه دولت اسلامی یا داعش به دوش گرفته است، رایدهندگان، منصوبان امنیتی و فعالان حزبی اند. تا کنون نتیجه انتخابات روز چهارشنبه در پاکستان روشن نیست و قرار است نتیجه آن روز جمعه اعلام شود و اینکه کدام حزب قدرت را به دست خواهد گرفت تا چند روز دیگر مشخص نخواهد شد. موجی از حملات در داخل و اطراف شهر سویدا در جنوب سوریه جان کم از کم 102 نفر به شمول حداقل 35 غیر نظامی را گرفته است. بر اساس گزارش سازمان نظارت از حقوق بشر سوریه در بین کشته شده ها حداقل 67 نیروی امنیتی سوریه نیز شامل است. جنگ شدید بین نیروهای حکومت سوریه و جنگجویان داعش در عین منطقه نیز گزارش شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امروز چهارشنبه با جین کلاود یونکر رئیس کمیسیون اتحادیه اروپایی در قصر سفید ملاقات میکند و موضوع تعرفه ها در صدر اجندای این ملاقات قرار خواهد داشت. آقای یونکر با این امیدواری به واشنگتن می آید که با متقاعد ساختن رئیس جمهور ترامپ مبنی بر رفع تعرفه های گمرکی بر موترهای اروپایی، اتحادیه اروپا بتواند از جنگ تمام عیار تجارتی دوری گزیند. رئیس جمهور ترامپ در آستانه این نشست در رسیدن به یک توافق ابراز خوشبینی نکرده. در توییتر خود نگاشته است ایالات متحده و اتحادیه اروپایی باید تمام تعرفه ها، موانع و سبسایدی ها را برطرف سازد. ایالات متحده آمریکا میخواهد توافق واقعی هسته‌ای با ایران داشته باشد. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
دونالد ترامپ روز سه‌شنبه در گرد همایی نظامیان سابق ایالات متحده در ایالت میزوری توافق موجود هسته‌ای با ایران را مصیبت بار خواند. هفته گذشته بعد از آن که حسن روحانی رئیس جمهور ایران آمریکا را تهدید کرده و گفت که واشنگتن نباید با دم شیر بازی کند، رئیس جمهور ترامپ در پاسخ گفت که ایران هرگز آمریکا را تهدید نکند، ورنه به عواقب روبرو خواهد شد که نظیر آن کمتر در تاریخ دیده شده است. پس از تهدید ترامپ، حسن روحانی روز چهارشنبه 25 جولای گفت که تهدیدات میانتهی ترامپ ارزش واکنش را ندارد.
و خبر آخر این که شمار جان باختگان آتش سوزی در یونان به 74 نفر رسید. الکس سیپراس صدر اعظم یونان از این رویداد به عنوان یک فاجعه بزرگ در کشورش یاد کرد و 3 روز ماتم ملی اعلام نمود. پایان اخبار.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که مورد توجه و علاقه شما قرار گرفته باشد. برنامه های بازپخش برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا لحظات چند آغاز می شد. شب همه شما بخیر.
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.